بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 76. مسئولیت پذیری که به انگیزه نمایش و فریب نباشد، همان وجود یابی و وجود پذیری است که به همه دلایلی که ذکر کردیم به لحاظی تماما گناه پذیری است. پذیرش مسئولیت همه خطاهای خیشتن که تماماً در رابطه هاست، که این به معنای بگردن گرفتن خطاهای دیگران نیز می باشد. این دیگران شامل حال کل تاریخ نیز می شود، زیرا انسان به لحاظی تماماً محصول وراثت است. پس در مفهوم نهایی وجود پذیری دقیقاً به معنای بگردن گرفتن کل خطا و گناه بشریت است، چه بشریت زنده و چه بشریت مرده. و در اینجا به تعریف کیرکگارد از وجود می رسیم که بودن را عین گناهکار بودن می داند و گویی که وجود همان گناه است. یعنی هر که خود را گناهکار تر بیابد وجود شدید تری دارد. یعنی این که آن کسی که در هر رابطه‌ای مسئولیت بیشتری بر عهده می‌گیرد و اصلاً خودش را تماماً مسئول آن رابطه می‌داند و حتی خطاها و گناهان دیگری را نیز به گردن می‌گیرد، به همان میزان وجود پذیر است. یعنی خدا پذیر است و خود را بر جای خدا قرار داده است و به همین میزان فنا را تجربه و درک می کند و در این دریافت و درک دیالکتیکی به مقامی فراسوی وجود و عدم می رسد که فراسوی مخلوقیت و خالقیت است و این همان مقام هوست، یعنی انسان کامل در معرفت دینی ما. بنابراین من عنصری جز خطا و گناه ندارد، یعنی من همان تقصیرهای من است و فرد به میزانی که در روابط خود با عالم و آدمیان احساس خطا و گناه می کند، حقیقتاً در جوهره جان خودش من می شود. یعنی به تدریج دارای هوی ذاتی می گردد و به عکس این وضعیت دچار بی‌هویتی است و فقط تظاهر به من بودن می کند که این تلاش همان عرصه دروغ گویی های بشر است. یعنی در حالی که خودش نیست، خودنمایی می کند. پس من عنصر تشکیل دهنده و ماده اولیه‌ای جز خطا و گناه ندارد، که خطا همان جهالت است و گناه هم خیانت به دانایی است، یعنی عمل نکردن به علم، یعنی عمل کردن به جهل به طور عمد، زیرا عملی کاملا جاهلانه فرد را بر جهلش آگاه می کند که زین پس بایستی از این جهل فاصله بگیرد و به آگاهی خود عمل کند و اگر عمل نکند گناه کرده است و دچار عذاب می شود. و این عذاب هر چه که باشد همانا بیگانه شدن و دورگشتن از هسته مرکزی و ذاتی وجود است، یعنی اوی من، یعنی هو. یعنی همان نیرویی که انسان را بر جهلش آگاه می کند و امر به عمل آگاهانه می کند و از جهل برحذر می دارد. و کسی که از این اطاعت سرباز می زند و انکار و کبر می ورزد و در حقیقت با هوس ذاتیش که همان ذات من است عداوت می ورزد، دچار من عذابی و بیگانه و ریایی می شود که عنصر تشکیل دهنده این من چیزی جز جهل پرستی و عداوت با آگاهی نیست و این همان من ضد من است، من ضد هو. و چون این کسی را می بینی که در کل زندگیش به طرز جنون‌آمیزی مستمرن در حال عداوت با سلامت و عزت خیشتن است و ضد شعور است و مستمرن در انواع عذابها غرق می شود. این من جهنمی، من دیوانه، من مسخ شده، از دو نوع کلی از من وجود دارد. منی که چون خطا و گناه خود را دید، شرمگین و توبه‌کار می شود و از آن فاصله می گیرد، یعنی خطا و گناه خود را برگردن می گیرد و خود را کننده می یابد و از آن دست می شوید و رشد می یابد. و و منی که از خطا و گناهش خجالت نمی کشد و اصلا خود را فاعل نمی بیند و دیگران را مقصر می داند و لذا در جهالت و خیانت باقی می ماند و آن را برای خودش زیبا می سازد و به آن فخر نیز می کند و عذابهای ناشی از این وضع را به گردن دیگران می اندازد و لذا مستمرن در جستجوی گناهکاران و خائنان است و به تدریج همه اطرافیان خود را احمق و خائن و دشمن می یابد و بدین ترتیب توهای چنین منی همه عدو محسوب می شوند. زیرا هوی خود را انکار کرده است و عداوت نموده است. پس منی داریم که خود را علت و مسئول و فاعل می‌یابد و منی داریم که هسته مرکزی من یعنی او را نمی‌پذیرد و لذا همواره بی‌هویت می‌ماند و در حقیقت منی ندارد و بلکه فقط تظاهر به من بودن می‌کند و فقط بازی می‌کند و نمایش می‌دهد و در عمل جز گناه و تبهکاری از او سر نمی‌زند و هر کجا که رسوا و مؤاخذه شد می‌گوید من نبودم و این اعترافی بر حق است. بر اساس این دو من دو نوع تو وجود دارد. تویی که آینه هویت من است، یعنی آینه تقصیرات و جهل و گناهان من است و من را به خودم می آورد تا از جهل و گناهانم توبه کنم و ارتقا یابم و منی پاکتر و خردمندتر و متکی به نفستر بیابم. من هویی تر. پس چنین تویی یک دوست و مراد و مرشد است و به هر حال در قبال چنین منی هرگز هیچ تویی نمیتواند خصم تلقی شود و خواه ناخواه خدمتگزار رشد و قنای من است. و اتفاقا آن که بیشتر خصومت میبرزد مشغول خدمتی بی مزد و منتر به من است و دوستیش حتی علی رغم میلش خالصانه تر و عمیق تر است. و اما آن توی دیگر که بر اساس آن من کذایی و بیگانه از هویت خودش پدید می آید فقط ظرف شهوات من و زبالدان و فاضلاب اعمال و امیال من است و مسئول من است و لذا همواره محکوم من است. چنین تویی برآمده از چنین منی هرگز نمیتواند برای من حس دوستی و محبت پدید آورد و بلکه من همواره این تو را علت بدبختی خود میداند و او را متهم میکند و از این تو فقط طلبکار است و از اینکه این تو را ظرف پلیدی ها و جهالت ها و خیانت های خود نموده است منت هم مینهد و نام این عمل خود را عشق به تو می نهد و تو را به خود بستانکار می سازد و خود را مظهر ایثار. شاید راست هم بگوید. زیرا من را و هویت ذاتی خود را تباه کرده است و در واقع ایثار کرده است و خود را دیوانه نموده است و حالا این تباه سازی خود را می خواهد به حسابی بگذارد، به حساب تو. و حالا تو باید همه تبهکاری ها و زشتی ها و پوچی های حاصل از این بیمنی را جبران کند و آنها را زیبا و عالی جلوه دهد و بپرستد، وگرنه این من ضد من انتقام می گیرد از تویی که حاضر شدی ظرف پلیدی ها و بازی ها و فریب کاری های من شوی و به من اجازه تباه سازی خیشتن را دادی و بر اعمال زشتم تفاسیر زیبایی نمودی و به خاطر منافعی که از جنون من می بردی خطاهایم را به رویم نیاوردی و به من لبخند زدی و من باور کردم که حق با من دیوانه است و مرا دیوانه تر ساختی و بیگانه تر و بیریشه تر. بوی ذاتی هر کسی در رابطه با دیگران یا امکان ظهور و بروز حقیقی می‌یابد و خواه ناخواه به واسطه دیگران هم تصدیق می‌شود و این در صورتی است که من او را تصدیق کند و امیال و اعمال او را به گردن بگیرد، مخصوصاً شرهایش را. در چنین رابطه‌ای به تدریج من هو می شود، یعنی من به حق خودش نزدیک می شود و خودش می شود. و این جریان یگانه شدن انسان است. در غیر این صورت رابطه من تویی عرصه ابطال من می گردد، یعنی عرصه تلاش باطل جلوه دادن هو به واسطه من. و این گونه است که او از من انتقام می ستاند. در واقع این خودم هستم که از من انتقام می ستانم. این نوع رابطه من تویی سراسر عرصه ابطال و رسوایی و عذاب و اتهام و انتقام و عداوت است. در این رابطه هر چه که می گذرد من احساس می کند که طرف خود را مستمرن کمتر می شناسد، زیرا هرگز به ذات خودش امکان ظهور و بروز نداده و لذا خود را نشناخته است. زیرا مسئولیت ذات خود را بر عهده نگرفته است و لذا مستمرن از ذات خود بیگانه تر شده است، یعنی دیوانه تر. و دیوانه هم نمی تواند کسی را بشناسد. ولی به وضوح می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق رابطه‌ها عرصه ابطال و جنون‌ها و عذاب هاست و حق رابطه که همان حق ظهور و بروز اوست ادا نمی‌گردد، یعنی در حقیقت حقوق فطری دین رعایت نمی‌شود، یعنی گناه پذیری و توبه. و نیز می‌دانیم که همواره در میان هر قومی انگشت شمار کسانی بودند که تحت عنوان پیامبر و عارف و یا مؤمن که مظهر عینی هو در میان بشرند در درجات گوناگونش، اینان به یاد آورنده اوی ذاتی انسانها هستند و به همین دلیل مردم را دعوت به درک گناه و خطا نموده و نیز آنها را دعوت به پذیرش گناهان کرده و از طریق امیدوار ساختن به عفو و بخشش دعوت به توبه می کنند. و اصلا وجود این انسانهای انگشت شمار القا کننده این دعوت هاست. اینان هر یک به درجه ای مظهر جمالی از هو هستند. اینان منهای متکی به نفس و واقعی هستند در درجات گوناگون و ما بقیه مردم منهای کاذب و جعلی هستند، یعنی در درجات گوناگون از خود بیگانه و دیوانند. پس طبیعی است که تنها راه نجات این دیوانه شدگان اطاعت محض و بیچون و چرا از این یگانه شدگان می باشد، زیرا این مردم هرگز هیچ فهم و رابطه‌ای با هوی ذاتی خیشتن ندارند و پیرویشان از خودشان جنونشان است، زیرا آنها خودی ندارند. و بلکه اینان پس از رسوایی ها و عذاب های مستمر نهایتاً به اطاعت بیچون و چرا و جنوناسا از دیوانگان حرفه‌ای تر و هولناک‌تر از خودشان می پردازند. و بدین گونه است که هر رابطه منتویی خواه ناخواه به تدریج دارای هو یا هوهایی بیرونی است که این هوی بیرونی یا هوی ذات است و طرفین رابطه را به تدریج به خیشتن خودشان راه نمایی می کند و یا هوی ضد ذات و ضد انسان است و در واقع هوی شیطانی است که طرفین رابطه را به بیگانگی و جنون فزاینده می کشاند و در اسارتها و عذابهای نو به نو غرق می کند و کل این جهل جنون فزاینده را عشق و ایثار می نامد. همانطور که امروز می‌بینیم که همه تبهکاران و دیوانگان شبان روز دم از عشق و حال می‌زنند و معتقدند که از دل خود پیروی می‌کنند و درست به همین دلیل است که پیامبر اسلام فرموده کسی که امام برحق و زندگی ندارد و از وی تبعیت نمی‌کند جاهل و کافر است. و به همین دلیل است که آنگونه که قرآن میگوید هیچ رسول و مرد حقی به نزد مردم نیامد مگر این که به آنها گفت از خدا بترسید و از من اطاعت کنید، یعنی از ذات خود و هوی ذاتی خود بترسید و از هوی برحق بیرونی اطاعت کنید. به همین دلیل است که قرآن اکثریت مردمان به اصطلاح خداپرست را هوس پرست می نامد، زیرا جز انگشت شماری از انسانها که به اراده خاص پروردگار و به واسطه یک عمر جهاد بر علیه نفس خیشتن بی واسطه هوی بیرونی می توانند به هوی باطنی خود اتصال یابند و ما بقیه مردم تحت عنوان پیروی از دل و یا پیروی از خدای خیال خود به سمت بیگانگی از خود و گمراهی می رویم. آن انسان‌ها که خود مظهر هو هستند، البته کل حیات و هستی و دنیای خود را وقف این واقعه نمودند. و البته هر کسی که با این آگاهی بخواهد، چنین شود، مسلماً می شود. و هیچ تبعیضی در کار نیست. کلام آخر این که اطاعت بیچون و چرا و همه جانبه از یک هوی برحق و مؤمن و خردمند و پاک که دوستیش واضح گردیده است همان حق رابطه است و هیچ رابطه منطقی بدون چنین اطاعتی از چنین هویی هرگز راه نجاتی ندارد و محکوم به عذابها و نابودی است. حتی اگر هنوز هوی بیرونی هم معلوم و معین نشده باشد، اطاعت بیچون و چرای من از تو بی هیچ بازی و مکری بالاخره موجب پیدایش هو می شود، در درون و یا در بیرون. هر رابطه‌ای دو مرحله کاملا متفاوت و بلکه متضاد دارد. مرحله نخستین آن را می توان مرحله لطف و رحمت نامید که در این مرحله طرفین رابطه به آسانی برای یکدیگر بروز می کنند که معمولاً بروزات این مرحله همانا بروز جهالت‌ها و شرارت‌ها و خطاها و گناهان است که به قوه رحمیه ذات خویی تا مدت‌های مدید از جانب طرفین مورد اغماز و بخشودگی قرار می گیرد. ولی به ناگاه به اتفاقی پرونده این مرحله بسته می شود و اتهام و قهر و غضب آغاز می شود. آیا این اتفاق چیست؟ این اتفاق چیزی جز ورود یک هوی شیطانی نیست. ولی اگر در چنین مرحله ای از رابطه یک هوی الهی وارد شود، نتیجه درست به عکس خواهد شد، تا آنگاه که طرفین رابطه هر یک شرارتهای خود را به گردن بگیرند و گناهکاری خود را بپذیرند و توبه کنند. و اگر چنین نکنند، آن هوی الهی از آن رابطه خارج می شود و آن رابطه نیز بر عرصه انهدام خود قرار می گیرد و به هوهای شیطانی رجوع می نماید. به هر حال چه هوی ذاتی و الهی و چه هوی شیطانی و زلالت به مثابه آخرین مهلت برای پذیرش مسئولیت اعمال خود و توبه از خطاها و گناهان محسوب می شوند و درست به موقع می آیند. آن یکی به بهشت و این یکی به جهنم دعوت می کند. آن یکی به پذیرش گناه و توبه و این یکی به بیمسئولیتی و اصرار در خطا. رحمت و رفاه و بخشودگی و تساهل در رابطه خواه ناخواه عرصه ظهور جهالت و شرارت و زشتی هاست و به میزانی که مسئولیت این شرارت ها به واسطه من پذیرفته می شود، به تدریج خیر حقیقی از نفس من آشکار می گردد، وگرنه تمام این خیرها و زیبایی های رابطه نمایشی بیش نیست که در مرحله دوم که مرحله قهر و غضب است، این نمایش‌ها نابود می‌گردد و هر کسی مبدل به هیزم جهنم طرف مقابل می‌شود و جبران آن انکار و تکبر و مسئولیت گریزی در هم می‌شکند و هر کسی مجبور می‌شود در این جهنم مسئولیت بخشی از عذاب‌ها را تقبل کند. و این گونه است که حق هو در رابطه بالاخره در عرصه قهر و غضب و دوزخ جبران تصدیق می‌شود. به این دلیل است به کسانی که اغماز و چشم پوشی و سهولت پرستی در رابطه را پیشه می گیرند، جبرن از عرصه لطف و رحمت رابطه طرد می گردند. برای همین است که ماه عسل هر رابطه‌ای بسیار کوتاه است و دو روز اولش عشق و ایثار است و ما بقی عمرش کینه و انزجار. اطاعت بیچون و چرا و صادقانه چه ربطی به احساس مسئولیت عمل خیشتن دارد؟ به نظر می رسد که رابطه این دو کاملا معکوس است به مصداق ضرب المثل مأمور و معذور. آیا این طور نیست؟ در اینجا دو نکته مورد سؤال است. اول اینکه این اطاعت بیچون و چرا تا چه حدی بی دخل و تصرف و سوء استفاده آگاهانه و صادقانه انجام می شود؟ و دوم این که اطاعت بیچون و چرا از چه کسی؟ آن که فقط مأمور محض است مسلماً بایستی مسئول انجام دادن امر به همان صورت امر شده باشد و در انجام این امر صادق و دقیق باشد و هوای نفس خود را دخالت ندهد. ولی چه مقدار از این مأموریت ها واقعاً این گونه‌اند؟ مسئله دوم این است که کسی که امر می کند اگر به حق امری که می کند ایمان و یقین کافی نداشته باشد، خود به خود در نفس فرد مأمور القای شک می نماید و همین شک زمینه سوء استفاده آگاه و ناخودآگاه می شود و امر کنندهی که اتصال به خوی ذاتی نداشته باشد یقین ندارد و مأمورانش همه کمابیش خواسته و ناخواسته در اجرای امرش خیانت می کنند. برای همین است که حکومت‌ها به عنوان هوهای بیرونی مردم همواره به سرکوب مردم که مأموران آنها هستند می‌پردازند، زیرا حکام عموماً هوهای شیطانی مردمند. ولی کسی که هوی بر حق بیرونی دارد و از وی اطاعت می‌کند، کمابیش دارای بصیرت و عقل شده است و لااقل این نکته بس محوری و بنیادی را درباره خودش درک کرده که هوی بر حق او از او لااقل اندکی عاقل‌تر است و او را دوست دارد و طالب نجات و سعادت اوست. این دو نکته را در یکی دو بار اطاعت محض درک کرده است. انسان یا مأمور هوی ذاتی خیشتن است و یا مأمور یک هوی بیرونی. در هر حال مأمور است و در این امر پذیری مسئول است و نه معذور، زیرا حق این اطاعت را بایستی درک کرده باشد وگرنه اطاعت نمی کند، زیرا هیچ کس مجبور به اطاعت نیست. معذوریت یا مسئولیت مربوط به نتیجه عملی مأموریت می شود. چگونه است که اگر نتیجه مأموریت خوب و مقبول از آب در آمد به خود تعلق می گیرد و مسئولیتش پذیرفته می شود، ولی اگر بد و نامطلوب شد انکار می شود و معذوریت پدید می آید؟ پس معذوریت یک ادعا و احساس ناحق و کاذب است. مسئولیت یعنی پذیرش بدیهای اعمال خیش و نه خوبیها. اطاعت محض از یک هوی برحق بیرونی که انسانی ناطق و توضیح دهنده و همدرده است، تنها محک واقعی بر این واقعیت است که انسان تا چه حدی میتواند از هوی ذاتی خود که به صورت روحی غیر قابل درک میباشد اطاعت کند. کسی که دارای هوی ذاتی و من ذاتی است، کسی است که به درجه ای بالا از معرفت نفس و دلشناسی و خداشناسی ذاتی در خود رسیده است که می تواند با خود خودش که همان خداست گفتگو کند و امرش را درک و اطاعت نماید. کسی که ابتدایی ترین و شدید ترین و مادی ترین غرایز روزمره خود را نمی فهمد و از پس رضایت آن بر نمی آید، چگونه مدعی می تواند شد که دل خود و خدای باطنی را در خود درک می کند و از آن اطاعت می نماید؟ اطاعت محض از هوی بر حق بیرونی تنها راه درک هوی باطنی می باشد. کسی که انسانی مؤمنتر و خردمندتر از خود را اطاعت نمی کند، آنچرا که خدا یا دل می نامد جنون و شیطان است. و توهای چنین منی ابزارهای انحطاط او هستند و آیینه های تباه شدگی او، و لذا توهای خود را لعنت می کند. پس به یقین می توان گفت که اطاعت بیچون و چرا از انسانی صادقتر و خردمندتر هم تنها معنای واقعی مسئولیت است و هم کاملترین و آخرین مسئولیت انسان در قبال خیشتن برای کسی که به شناختن از خیشتن رسیده باشد. و این مسئولیت به مثابه حق ذاتی و نهایی رابطه است. اطاعت با چون و چرا هنوز هم اطاعت از جهل و جنون خیشتن است. زیرا هوی ذاتی انسانی یعنی خداوند وجودی فوق چون و چراست. اطاعت از بیچون و چرایی اطاعت از آن یگانه مطلق است، زیرا چون و چراها عرصه دوگانگی ها و بیگانگی ها هستند، یعنی عرصه جنون. پس می توان گفت از دیدگاه منطق حق رابطه همانا بیچون و چرایی است. زیرا هوی بر حق تو یعنی کسی که تو را برای خودت دوست می دارد بیچون و چرایی وجودت را دوست می دارد و به همین دلیل تو را بیچون و چرا دوست می دارد و تو به دوستی او نمی رسی مگر به واسطه اطاعت بیچون و چرا. هر منی همچون بذر یک یاه در درون دو شقه است. خیر و شر، زیبا و زشت، روشن و تاریک، عالم و جاهل، نیکوکار و تبهکار، جدی و بازیگر، حق و باطل، ماندگار و مردنی، مهربان و شقی، خیرخواه و بخیل، از خود گذشته و ستمگر. شقی خیر من نسبت به شقی شرش رابطه ای دارد که این رابطه کل جریان شخصیت هر فرد بشری است و محل هر نوع ظهور و بروزی. این رابطه موتور محرکی روان و کردارهای هر انسانی است. انسانیت هر کسی چیزی جز این رابطه نیست. این دو را جنبه رحمانی و جنبه شیطانی نفس بشر هم نامیدند. جنبه ناخودآگاه و غیر ارادی و جنبه آگاه و ارادی نفس هم برخواسته از همین دو شقه نفس است و به حس و تجربه می دانیم که خیر از فردی بر نمی تابد الا از ناخودآگاه و جنبه فوق ارادی او. و در هر اندیشه و عملی به میزانی که آگاهی و اراده فعلی دخالت دارد شر است که حضور دارد. ولی این بدان معنا نیست که خود جنبه خیر نفس در ذات خودش کور و جاهل است، و بلکه به دقت می توان درک کرد که علم و بصیرت و اراده حقیقی و دقیق اتفاقاً در جنبه خیر حضور دارد، ولی جنبه شر نفس که همان جنبه هویت آگاه و ارادی است از درک حقیقت آن جنبه خیر معمولاً بی‌خبر و گنگ است و به واسطه ادراک مادیش نمیتواند به حق آن پی ببرد. به بیان دیگری میتوان گفت آن سمت از هستی نفس بشر که روی به اندرون و ذات دارد جنبه خیر و ناخودآگاه و فوق اراده مادی بشر است، و آن سمتی که روی به بیرون و دنیا دارد جنبه آگاه و ارادی اوست که امور مادی را سامان میدهد و برنامه ریزی میکند، که دیر یا زود همه برنامه هایش هم باطل از آب در می آید و پایدار نیست، ولااقل با مرگ به کلی نابود می شود. و جنبه شر آگاه و مادی نفس معمولاً میل دارد امور خیر حاصل از جنبه دیگر را به حساب خودش بگذارد و بگوید این منم، و اعمال شر و باطل شده خودش را منکر شود و به دیگران محول سازد و از مسئولیتش شانه خالی کند و بگوید این من نیستم، بلکه جامعه است، طبیعت است، شرایط است، سرنوشت است، خداست. و انسان به میزانی که اعمال و نتایج شر نفس خود را از خودش نمی داند و آن را بر عهده نمی گیرد و انکار می کند، بر جنبه خیر و ناخودآگاه نفس که روی به ذات دارد هم همچنان جاهل و جاهلتر باقی می ماند. تا آنجا که از آن غافل شده و نسبت به آن دچار نسیان وجودی می شود و گویی که خیر وجودش را از دست می دهد و یا دستش به کلی از آن کوتاه می گردد. این همان بیگانه شدن از حق وجود است. حق من، این همان کافر شدن است. رابطه بین این دو شقه از من رابطه ای شدیداً و به طرز پیچیده و حیرت آوری دیالکتیکی است، همچون دیالکتیک ماده معنا و تن روح و ایده عمل است و دیالکتیک اراده و بی ارادگی و نیز دیالکتیک خیر و شر و دیالکتیک دنیا آخرت. به بیانی می توان این رابطه را به دیالکتیک انرژی و ماده تشبیه کرد و یا رابطه نیرو و کار، و در بیان انسانی دیالکتیک احساس و ایده. تمام مسئله همانا این معماست که من شر یا همان من بشری است تا چه حدی می تواند من خیر یا من خدایی را در عین خاموشی بخواند و بی دخل و تصرفی اراده آن را به زبان ماده و عمل توجیه می کند. این همان میزان خودشناسی است که عین خداشناسی می باشد. مثلا احساس و جنبشی در اعماق دلم عارض می شود که از من روی به ذات من است، و اینکه من روی به دنیای من در پاسخگویی و واکنش به این احساس گنگ باید چه کند؟ سیگاری روشن کند، یا این که برخی زد و قدمی بزند و یا این که در ذهنش پولهایش را جمع زند و یا این که برخی زد و با همسرش همخوابه شود و یا این که به فرزندش تشری بزند و یا این که تلویزیون را روشن کند و یا به لحاظی این نوع رابطه برقرار کردن مثل رابطه برقرار کردن با یک روح است. و به همین دلیل ذهن انسان که کارش چیزی جز دلالی و این ترجمه نیست، همواره در هر لحظه‌ای دچار صدها حدس و گمان است و تعدادی از این برداشت‌های احتمالی را به فعل می‌آورد تا بالاخره یکی از این اعمال بتواند آن جناب را که گاه نامش دل است کاملاً راضی کند. و در این وضعیت است که من خطاب به خودش می‌گوید حالا فهمیدم چه می‌خواهم. کل زندگی هر انسانی در سمت رسیدن به چنین وضعیتی می باشد و همه ایده ها و اعمال و تلاش های بشری به طور اتوماتیک بر این اساس است. پس شر من و من شرور همواره مجبور به درک مطمئن من خوب است. یعنی بدی انسان بایستی خوبیش را بفهمد و جز این چاره ای ندارد، زیرا من می خواهد خوب باشد. پس بایستی زبان آن جناب خوب را درک کند تا بتواند از زبان او سخن بگوید و عمل کند و من را خوب نماید، یعنی شرش را تبدیل به خیر کند. چگونه؟ جز معرفت نفس گونه دیگری وجود ندارد که همان معرفت بر خدای ذاتی است. بنابراین کسی که به واسطه معرفت نفس نتواند به تدریج واقعا خوبی را از خود آشکار کند، چاره‌ای جز تظاهر به خوبی ندارد. یعنی ریا محصول جبری علم معرفت بر نفس خیشتن است. یعنی انسان یا عارف کامل است و در غیر این صورت مجبور به ریاست. یعنی یا خوب است یا خوب نما. وقتی از خوب نمایی یعنی ریا که اشد شرارت بشر است سخن میگوییم، پس از مخاطبی سخن میگوییم، یعنی من در قبال تو است که ریا میکند. بی تو بی نیاز از هر نوع ریایی میباشد. نخستین توی هر منی همان هوی ذاتی و من زیبای درون ذات اوست که به مثابه خود من میباشد. پس انسان اول با خود من ریا می کند که این همان خودفریبی است، که این خودفریبی در همان حال توهای بیرونی را نیز قصد فریفتن دارد و این دوتا مطلقاً تفکیک ناپذیرند و هر دو همزمان و گام به گام حضور دارند. یعنی وقتی به کسی دروغ می گویم دقیقاً مشغول فریب خود هستم، زیرا توی بیرونی و آن توی درونی هر دو از من یک چیز می خواهند، خوب بودن. اگر انسان در جهان بیرون از خود و به خصوص به آدمهای اطرافش هیچ نیازی نمی داشت، مظهر خیر مطلق می بود. و اما این نیازها از کجا برمی خیزند؟ مسلماً از همان من ذاتی که نامش من غریزی و ناخودآگاه می باشد، یعنی من خوب. پس همه شرارت های من و اصلاً من شر فرزند من خیر است. در واقع شر و من شر در حکم مخلوق است و من خیر و غیر ارادی در حکم خالق است. تمام مشکل این است که من شر در باره من خیر نادان و لذا ناتوان است. پس باید گفت که حق رابطه این دو من جز معرفت نیست. یعنی مخلوق باید خالق خود را بشناسد و زبانش را بفهمد تا امرش را اطاعت نماید تا بتواند خوب شود، تا از این بیگانگی و دوگانگی نجات یابد، تا بداند که در هر آن باید چه کند و از شر وسوسه ها و تردید های ذهن برهد. زیرا همه وسوسه های مستهلک کننده بشر محصول این تردید است و این تردید محصول خود نفهمی است. و این واضح است که انسان هر چه که خیر بیشتری را از درون خود درک نموده و برمیتاباند به همان میزان میتواند شرارت کند و میکند. و این واقعه که دیالکتیک خیر و شر است انتها ندارد. به همین دلیل بزرگترین جنایتکاران تاریخ در آن واحد و نیز یک دورانی نیکوکاران بسیار بزرگی بوده و در آن حال هستند. به یک لحاظ برایند خیر و شر در هر انسانی صفر است و در اینجا یک بار دیگر به حق یگانگی فراسوی خیر و شر در اطاعت بیچون و چرایی پی میبریم و این به معنای نجات از این دیالکتیک منهدم کننده است. رابطه من با خود من، یعنی رابطه من شر و به اصطلاح آگاه و ارادی با من خیر و ذاتی، همان رابطه آنچه که باید باشد است یا آنچه که هست. رابطه فیکون است با کون، رابطه بشو و شدن، رابطه آمر و مأمور. شر همان تلاش برای شدن است بر اساس امر بشو که از جانب خیر دمادم فرود می آید. ولی کلیت من از خیر مطلق تا شر مطلق در نوسان است و این کل طیف منیت هر انسانی است که از احساس محض تا آگاهی عملی محض جریان دارد، از غریزه تا ایده، از ذات تا صفات، از بشوی مطلق تا شدنهایی مردد و نسبی و میرا. و با اندک دقتی در رابطه بین این دو احساس درک می کنیم که مرزی بین این دو وجود ندارد و نمی توان گفت که دو نفر در این جریان حضور دارند و بلکه همان که امر می کند با امرش فعال می شود و به سوی شدن و در جریان کردن سیما و معنایی متفاوت می گیرد. یعنی همان آمر است که مأمور می شود، یعنی همان مطلق است که در جریان شدن و عمل کردن به امر خودش نسبی می شود، یعنی همان خیر است که در عمل شر می نماید، یعنی همان امر و ذات نهان است که در جریان شدن و عیان گشتن و به فعل آمدن سیمایی شر و زشت و باطل کننده می یابد و انکار می شود، آن هم به واسطه خودش، زیرا کس دیگری در میان نیست، یعنی آمر و فاعل و فعل و مفعول و قاضی همه یکیست. یعنی من در هر آن فقط سیما و معنایی متفاوت دارد و دوتا من و یا ستا من وجود ندارد و فقط یکیست در مقامات گوناگون و وظایف متفاوت. و آنچه که حدیث نفس و یا معرفت نفس نامیده می شود و یا در حالت موافقتها و تضادهای درونی درک می شود فقط انواع رابطه بین مقامات و وظایف گوناگون است. می تواند بی نهایت سیما و معنا از من در هر فردی باشد. هر سیما و مقام و معنا و وظیفه‌ای از من در جهان بیرون یک تویی دارد که دیر یا زود پیدایش می شود. تا آنجا که تویی پیدا می شود که جامع جمیع همه معانی و مقامات من است. من واحده است. این تو همان هوی ذات است که انسان کامل و یا امام و یا به قول نیچه ابر انسان نامیده می شود. پس هر تویی جمال جنبه و معنایی از من در فردی است که به وضوح سخن می گوید، عمل می کند و با من همدرد است و گاه با من دشمن است. همانطور که دشمنهای زیادی در نفس هر فردی نسبت به جنبه های دیگر نفس حضور دارد. پس توهای هر منی دقیقاً ماده ها و جمال های معانی و مقامات آن من هستند. پس تو همان ماده من است، تعین من، دوستی یا دشمنی من با تو در واقع با خودم می باشد، با ظهور خودم. پس جهان بیرون ظهور من است. و اما انسان تا چه حدی در رابطه هایش با دیگران دارای آزادی انتخاب است؟ مسلماً این آزادی بیشتر از آزادی انتخاب از میان آدم‌هایی که در مسیر زندگی قرار می‌گیرند نیست. و تازه از میان همین‌ها هم آزادی انتخاب بسیار محدودی وجود دارد و چه بسا می‌خواهیم با کسی شریک یا دوست و یا همسر شویم ولی ممکن نمی‌شود. چه بسا می‌خواهیم با کسی قطع رابطه کامل نماییم و باز ممکن نمی‌شود. این واضح است که تقریبا همه روابط ما با آدم‌های زندگی‌مان کمابیش اتفاقی است. و این که در احساس و آگاهی خود انسانی را با ویژگی‌هایی به طور یقین مد نظر داشته باشیم و همواره لااقل بخشی از انرژی خود را صرف یافتن چنین انسانی نماییم که نام و آدرسی ندارد و فقط انسانی با مجموعی از صفات است. چنین جستجویی اساس روابطی می شود که می توان آن را روابطی کاملا آگاهانه و انتخابی نامید. زیرا حتی اگر آن انسان ایدئال را نهایتاً نیابیم، ولی نور این آگاهی و انتخاب ما را در روابطی قرار می دهد که به طور نسبی هدفمند است و در سمت آن انسان ایدئال قرار دارد. ولی به ندرت کسی این گونه روابطش را با انسانها سامان می دهد. هرچند که یک غریزه کور به صورت احساس نیمه آگاه در وضعیت کورمالی در تاریکی ما را به سمت انسانهایی سوق می دهد که در کنار هم یک مدتی مکسی می کنیم و می گذریم. آن جستجوی مطلوب به هر حال بدون آن که دارای آگاهی روشن و یقینی باشد کمابیش در همه انسانها وجود دارد. هر فردی را غریزتاً به سمت توهایی می کشاند که هر یک صورتی از من پنهان من است. به نهایتاً این جستجو مقصودی جز این ندارد، مگر اینکه آن توی کامل می خواهد که ظرف کامل تمامیت من باشد که در آن تو به طور کامل فرو ریزد و جای گیرد و خود را تماماً بیابد. پس می توان گفت هر منی با هر درجه ای از آگاهی و انتخاب شامه‌ای مرموز دارد که طبیعتاً در سمت توی کامل خیشتن است و آن را جستجو می کند. ولی این شامه مرموز و کور کفایت حق من را نمی کند و به همین دلیل در معرفت اسلامی این امر قاطع به مؤمنان آمده است که تمام حیات و هستی خود را در خدمت جستجوی امام قرار دهند. زیرا امام همان توی واحده و کامل من هر انسانی است که مؤمنان در این جستجو شامه بیدارتر و تیزتری دارند و بیشتر از سایر انسانها محتاج امام هستند. زیرا شرارت نفس خود را درک و باور کردند و بیشتر از سایر انسانها در آتش رسیدن به من خیر هستند. و نیز در آتش رهایی از این من شقه شده و رهایی از این دوگانگی و نیز رسیدن به خیر الموجودین که همان امام است. پس می توان گفت حق آزادی اساساً و نهایتاً همانا حق آزادی انتخاب تو است. زیرا آزادی و اسارت و عذاب و عزتی برای انسان جز در روابطش با سایر انسانها وجود ندارد. انسان به میزانی که با آزادی که همان انتخاب آگاهانه است طرف خود را برمیگزیند آزادی را برگزیده است. در اینجا آزادی دقیقاً به معنای امکان رها شدن من در تو است که این همان امکان ظهور و بروز من است در درجات گوناگون. و امکان شناخت خیشتن و رسیدن به حق واحده ذات من. هیچ کسی والدین و خاندان و ایل و تبار خود را انتخاب نمی تواند کرد. ولی به طور یقین در انتخاب دو نفر می تواند درجات آزادی انتخاب خود را تجربه کند. همسر و دوست. هر کسی به میزانی که در این دو انتخاب آزادانه یعنی آگاهانه و جدی و یقینی عمل کرده باشد به واسطه که آزادی حاصل از این انتخاب از بسیاری روابط جبری و غریزی و اسارتبار رها می شود. یعنی یک انتخاب آزاد در رابطه می تواند بسیاری از اسارتهای انسان را در سایر روابط از میان بردارد. و نیز واضح است که حق و ماهیت این آزادی در انتخاب چیزی جز معرفت و خودآگاهی نیست. و به همین دلیل هر کسی را می توان از روابط اجتماعی او شناخت. همواره این توهای هر منی هستند که من را هدایت و یا گمراه می کنند، سعادتمند و یا بدبخت می سازند، رشد می دهند و یا هلاک می نمایند. بر اساس نگاهی که من نسبت به این توهای خودش دارد، توها به عنوان ابزارهای من و یا توها به عنوان هدف من. آن که توهایش را ابزار هدفهای خود قرار می دهد، خودش ابزار آنها می شود و تباه می گردد. کسی که تویی را همچون یک وسیله می نگرد، همان جنبه از من خود را تبدیل به وسیلهی می کند تا خواستهی دمدمی از خود را ارضا نماید. آن که توها را آیت و ابدیت و مقصد حیات و هستی خود می بیند، به کمال هستی خود می رسد و این کمال را در آنها می بیند. مثلا آن که در رابطه با دیگران خواستار سعادت و رشد سلامت آنهاست، خودش به سلامت و رشد و سعادت می رسد و آن که آنها را برای سعادت و رشد و سلامت خودش می خواهد، خودش ساقط و هلاک می گردد. آن که شوق نجات دیگران را دارد، نجات می یابد و آن که دیگران را برای نجات خودش می خواهد، هرگز نجاتی ندارد. حقیقت این است که اراده به رشد و سلامت و سعادت خیشتن همواره در اراده به نجات دیگران رخ می نماید و بدون چنین رخدادی آدمی به خودی خود فقط با خودش بازی می کند و خود را می فریبد و جز خوشیهای دمدمی و ارضای هوسهای بی بنیاد خود کار دیگری با خود ندارد و حس و نگرش دیگری در باری خود نمی تواند داشت. حق من در تو احساس و معنا می گردد، مخصوصاً در تویی که دوستش می داری، زیرا آن را که دوست می داری کمتر بر وی سلطه و مالکیت می توانی داشت، به همان شدت که میل سلطه و مالکیت بر او را نفساً دارا می باشی. شدیدترین و واضحترین حق من در رابطه با کسی رخ می نماید که محبت قلبی وجود داشته باشد. برخورد انسان با این حق که یا به صورت دوست داشتن و یا دوست داشته شدن است، سرنوشت او را تعیین می کند و کل زندگیش را از اول تا به آخر معنا می دهد و این معنا یا بر ذات من می نشیند و ذات را از من راضی می کند و من را به ذات متصل می سازد و یا موجب طرد من از ذات شده و من در عرصه ابطال و عذاب قرار می گیرد. وقتی من تویی را دوست می دارد، این منترین توی من است. زیرا رابطه قلبی است. یعنی از ذات من به تو مربوط شده است و در این وضع است که من می تواند تو را مستقیماً و تماماً مخاطب قرار دهد و مسئله این است که امر این خطاب چیست و من از تو چه می خواهد و حرفش چیست. این اولین و آخرین شانس من در رسانیدن پیام خود به ذات خیشتن است از درب دل تویی که دوستش دارد. به میزانی که من تو را به چشم غیر می نگرد و غیر می یابد، رابطه اش با تو از درب تصرف و سلطه و تملک و استفاده های محض مادی است، مثل دزدی است. من همواره دزد غیر من است، ولی من هرگز در باره خودش چنین احساس و میلی ندارد، لذا به میزانی که توهای من جلوه‌هایی از من و عین من دیده و فهمیده شوند و غایت من محسوب شوند، این دزدی و تصرف و تملک و سوء استفاده از بین می رود و من با تو همان گونه می شود که با خودش می خواهد باشد. ولی منی که با تو دزد است، با من خودش هم دزد است و به خودش خیانت می کند و مرتباً کلاه سر خودش می گذارد و خودش را غارت می کند. کسی که شرارتها و جهالتهای وجودش را پذیرا نیست و از خودش سلب می کند، این کار است. کسی که مسئولیت وجودش را نمی پذیرد و همواره در جستجوی گناهکاران و جنایتکاران است، خودش را به دور افتنده است و در معرض غارت قرار داده است. چون این کسی تو را نهایتاً به عنوان مقصر بدبختی های خود می خواهد تا بتواند انتقام نابود کردن خود را از تو بستاند و تو را محکوم و معدوم سازد و با چنین محکوم کردنی خودش را محکوم می سازد، به بدبختی خودش و در آن بدبختی جاودانه می شود. پس کسی که در رابطه با دیگران تمامیت مسئولیت آن را نمی پذیرد و شرهایش را به گردن طرف مقابل می اندازد، دزد است. هم به لحاظ مادی و هم فکری و هم عاطفی و عملی. و جز این نمی تواند باشد. این نوع رابطه ماهیتاً دزدکی است و در آن نمیتواند صداقت و شرافتی باشد و اصلاً چنین آدمی به نیت دزدی با کسی رابطه برقرار میکند. دزدی مادی، فکری، جنسی، عاطفی و امثالهم. آدمی با فرزند خودش نیز میتواند این گونه باشد. هر تفاوتی در راه و روش و خلق و خوی و آداب و سلیقه و مقام اجتماعی و فکری بین آدم ها تا قبل از رسیدن به حجتهای واضح دین و معرفتی فقط و فقط مربوط به شرایطی می شود که در آن به بار آمدند، مخصوصا شرایط خانوادگی و مخصوصتر شرایط اقتصادی. بدین لحاظ همه با هم برابرند و هیچ کس به لحاظ ارزش انسانی بهتر و برتر از کس دیگری نیست، زیرا هیچ انتخاب مستقل و ذاتی در کار نبوده است. یعنی یک پروفسور بسیار اهل ادب هیچ تفاوت انسانی از یک هروئینی گنگستر ندارد، ولی آنگاه که یک حجت واضح از ارزش انسانی در دین و معرفت پیدا شد، انتخاب ممکن می شود و اجتناب ناپذیر. یعنی آنگاه که یک انسان صدیق و اهل معرفت که از نزد خودش دارای ارزشی بی همتا و فوق اجتماعی است پیدا شد، امکان انتخاب پیدا شده است. و تفاوت بین انسانها از این واقعه به بعد است که تفاوتی حقیقی و ارزشمند است. یعنی آنگاه که یک تویی پیدا شد که خود خودش باشد و یا لااقل عنصری بارز از خود فوق زمانه داشته باشد، من در رابطه با چنین تویی در موقعیت وجودی انتخاب سرنوشت ابدی قرار می گیرد که آیا خود باشد یا بی خود. زیرا برای اولین بار می بیند که اصلا خود بودن یعنی چه؟ و سپس این که می توان خود بود و سرنوشت را به دست خود نوشت و اجرا کرد. تا قبل از این واقعه هنوز انسان بودن ممکن نشده است و بشر از حیوانات هم پست‌تر و دریوزه‌تر و بدبخت‌تر و بازیچه‌تر است. چه باکره باشد چه فاحشه، چه فیلسوف باشد چه عمله. آنچه که فاصله و خلع رابطه بین من و تو نامیده می شود، ماهیتاً چیزی جز چون و چراها نیست. آنکه می خواهد به وصال فکری و عاطفی و روحی با تو برسد، بایستی از تو اطاعت بی چون و چرا و صادقانه نماید. اگر تو را برتر و کاملتر و اصیلتر از خودت میابی و میخواهی به مقام او برسی و موفق به ارتباطی روحی با او شوی، بایستی از وی جدن و با صمیم قلب تبعیتی بیچون و چرا نمایی و جز این چاره دیگری وجود ندارد و در غیر این صورت در رابطه با وی مستمرن دچار عقده حقارت و حسادتی فزاینده شده و نهایتاً با وی که روزی دوستش می داشتی و آرمان تو بود به عداوت می رسی و چه بسا قصد نابودیش را می کنی، لااقل به واسطه تهمت‌های ناحق و فتنه‌گری‌ها. اگر او را تماماً بر جای تمامیت وجود خودت انتخاب نکنی، سعی می‌کنی به هر طریقی او را نفی کنی تا خودت را از انتخاب سرنوشت خودت مبرا سازی و بدین طریق است که آزادی را انتخاب نمی‌کنی و به جبرهای گذشته‌ات باز می‌گردی و جبرن جبر را بر می‌گزینی، پیروی از جبرهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فنی و امثالهم. ولی چون این بار جبر را انتخاب کرده ای، دیگر نمی توانی همچون قدیم بی حس و کرخت با جبرها بروی، زیرا بیدار شده ای، ولی زا در واقع زجر را برگزیده ای، چون دیگر خوابت نمی برد. اگر آنکه را دوست می‌داری و دوستت می‌دارد و حقش برتر است بر جای خودت برنگزینی، مسلماً مجبوری دشمنانت را برگزینی و تسلیم اراده آنها شدی. این عذاب عدم اطاعت محض از دوست است. انکار و تکبر در قبال کسی که می‌بینی که حق من توست و همچون روح و جاودانگی توست، ابطال و ناکامی ها و گمراهی های رابطه همان چون و چراهای آن است. اگر کسی را قلبا دوست بداری، بیچون و چرا اطاعتش می کنی و کسی را نمی توانی بیچون و چرا اطاعت کنی و دوست بداری، مگر اینکه لااقل اندکی برحق تر و اصیل تر از تو باشد و تو این حق برتر را درک کرده باشی. حق برتر در هر انسانی به واسطه همه آدم ها درک می شود و این قدرت عرفانی حق است. منتها فقط اندکی صادقانه از صاحب آن حق اطاعت می کنند و مابقی از وی تقلید می کنند. از اطوار و کردار وی تقلید می کنند تا بتوانند او را نفی نموده و با گمان خود فقط با نفی وی می توانند به مقام وی برسند. دشمنان هر حقی وی را تقلید می کنند و دوستانش وی را بیچون و چرا اطاعت می نمایند. این واقعه را در اطراف همه پیامبران و عارفان و حق پرستان بزرگ می توان شاهد بود که اکثریت مقلدند و عدو و انگشت شماری مطیع هستند و دوست. آنها دنیا و ظواهر این حق را می خواهند به قصد سلطه و فساد، و این انگشت شمار هم باطن و جاودانگی و روح این حق را می خواهند به قصد تربیت و رشد و اخلاص. به هر حال در هر بشری، هر چند ناحق و تباه شده و تبهکار، شعاعی از حقیقت ذاتی انسانی حضور دارد که منحصر به فرد خود اوست و فقط در اطاعت بیچون و چرا از او میتوان به این شعاع نورانی از حقیقت کلی انسان برسی و رشد یابی. در اطاعت بیچون و چرا ممکن است بارها تا لبه پرتگاه بروی، ولی هرگز سقوط نخواهی کرد و بلکه جهشی در معرفت خواهی نمود که قابل وصف نیست. اطاعت بیچون و چرا حق هر رابطه خلاق و رشد دهنده و نجات بخش و هویت آفرین است. حتی اطاعت بیچون و چرا از شیطان هم اگر خالصانه و بیریا و بیدخل و تصرف باشد انسان را به خدا می رساند. اطاعت محض و بیچون و چرا و با شوق و اخلاص تنها نشانه بی تردید و مسلم دوست داشتن است. اطاعت از اراده و امر او و نه چاپلوسی و خدمات رسانی من درآوردی و آنچه که آن را ایثار می نامی به دروغ، تا بتوانی نه تنها او را اطاعت نکنی بلکه حق حساب بدهی تا او را به اطاعت خودت درآوری و هر کار که می‌خواهی با وی بکنی و دهنش را ببندی. آن که تو را دوست دارد از تو اطاعت بیچون و چرا می‌خواهد، نه ایثار. اطاعت بیچون و چرا از امرهایی که تماماً بر حق است و خردمندانه و سعادت بخش و عزت آفرین و بدور از هر هوس بازی و عیش دمدمی. در غیر این صورت ادعای عشق و دوستی مکن که رسوا شده و نهایتاً انتقام می ستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه. مؤلف دکتر علی اکبر خانجانی. صفحه 76. مسئولیت پذیری که به انگیزه نمایش و فریب نباشد همان وجودیابی و وجود پذیری است که به همه دلایلی که ذکر کردیم به لحاظی تماماً گناه پذیری است. پذیرش مسئولیت همه خطاهای خیشتن که تماماً در رابطه هاست، که این به معنای بگردن گرفتن خطاهای دیگران نیز می باشد. این دیگران شامل حال کل تاریخ نیز می شود، زیرا انسان به لحاظی تماماً محصول وراثت است. پس در مفهوم نهایی وجود پذیری دقیقاً به معنای بگردن گرفتن کل خطا و گناه بشریت است، چه بشریت زنده و چه بشریت مرده. و در اینجا به تعریف کیرکگارد از وجود می رسیم که بودن را عین گناهکار بودن می داند و گویی که وجود همان گناه است. یعنی هر که خود را گناهکار تر بیابد وجود شدید تری دارد. یعنی اینکه آن کسی که در هر رابطه‌ای مسئولیت بیشتری بر عهده می‌گیرد و اصلاً خودش را تماماً مسئول آن رابطه می‌داند و حتی خطاها و گناهان دیگری را نیز به گردن می‌گیرد، به همان میزان وجود پذیر است. یعنی خدا پذیر است و خود را بر جای خدا قرار داده است و و به همین میزان فنا را تجربه و درک می کند و در این دریافت و درک دیالکتیکی به مقامی فراسوی وجود و عدم می رسد که فراسوی مخلوقیت و خالقیت است و این همان مقام هوست، یعنی انسان کامل در معرفت دینی ما. بنابراین من عنصری جز خطا و گناه ندارد، یعنی من همان تقصیرهای من است و فرد به میزانی که در روابط خود با عالم و آدمیان احساس خطا و گناه می کند، حقیقتاً در جوهری جان خودش من می شود. یعنی به تدریج دارای هوی ذاتی می گردد و به عکس این وضعیت دچار بی‌هویتی است و فقط تظاهر به من بودن می کند که این تلاش همان عرصه دروغ گویی های بشر است، یعنی در حالی که خودش نیست خودنمایی می کند. پس من عنصر تشکیل دهنده و ماده اولیه‌ای جز خطا و گناه ندارد که خطا همان جهالت است و گناه هم خیانت به دانایی است، یعنی عمل نکردن به علم، یعنی عمل کردن به جهل به طور عمد، زیرا عملی کاملا جاهلانه فرد را بر جهلش آگاه می کند که زین پس بایستی از این جهل فاصله بگیرد و به آگاهی خود عمل کند و اگر عمل نکند گناه کرده است و دچار عذاب می شود. و این عذاب هرچه که باشد همانا بیگانه شدن و دورگشتن از هسته مرکزی و ذاتی وجود است، یعنی اوی من، یعنی هو. یعنی همان نیرویی که انسان را بر جهلش آگاه می کند و امر به عمل آگاهانه می کند و از جهل برحذر می دارد. و کسی که از این اطاعت سرباز می زند و انکار و کبر می برزد و در حقیقت با هوس ذاتیش که همان ذات من است عداوت می برزد، دچار من عذابی و بیگانه و ریایی می شود که عنصر تشکیل دهنده این من چیزی جز جهل پرستی و عداوت با آگاهی نیست و این همان من ضد من است، من ضد هو. و چون این کسی را می بینی که در کل زندگیش به طرز جنون‌آمیزی مستمرن در حال عداوت با سلامت و عزت خیشتن است و ضد شعور است و مستمرن در انواع عذابها غرق می شود. این من جهنمی، من دیوانه، من مسخ شده، پس دو نوع کلی از من وجود دارد. منی که چون خطا و گناه خود را دید، شرمگین و توبه‌کار می شود و از آن فاصله می گیرد، یعنی خطا و گناه خود را برگردن می گیرد و خود را کننده می یابد و از آن دست می شوید و رشد می یابد. و منی که از خطا و گناهش خجالت نمی کشد و اصلا خود را فاعل نمی بیند و دیگران را مقصر می داند و لذا در جهالت و خیانت باقی می ماند و آن را برای خودش زیبا می سازد و به آن فخر نیز می کند و عذابهای ناشی از این وضع را به گردن دیگران می اندازد و لذا مستمرن در جستجوی گناهکاران و خائنان است و به تدریج همه اطرافیان خود را احمق و خائن و دشمن می‌یابد و بدین ترتیب توهای چنین منی همه عدو محسوب می‌شوند، زیرا هوی خود را انکار کرده است و عداوت نموده است. پس منی داریم که خود را علت و مسئول و فاعل می‌یابد و منی داریم که هسته مرکزی من یعنی او را نمی‌پذیرد و لذا همواره بی‌هویت می‌ماند و در حقیقت منی ندارد و بلکه فقط تظاهر به من بودن می‌کند و فقط بازی می‌کند و نمایش می‌دهد و در عمل جز گناه و تبهکاری از او سر نمی‌زند و هر کجا که رسوا و مؤاخذه شد می‌گوید من نبودم و این اعترافی بر حق است. بر اساس این دو من دو نوع تو وجود دارد. تویی که آینه هویت من است، یعنی آینه تقصیرات و جهل و گناهان من است و من را به خودم می آورد تا از جهل و گناهانم توبه کنم و ارتقا یابم و منی پاکتر و خردمندتر و متکی به نفس‌تر بیابم. من هویی تر. پس چنین تویی یک دوست و مراد و مرشد است و به هر حال در قبال چنین منی هرگز هیچ تویی نمیتواند خصم تلقی شود و خواه ناخواه خدمتگزار رشد و قنای من است. و اتفاقاً آن که بیشتر خصومت می‌ورزد مشغول خدمتی بی مزد و منت‌تر به من است و دوستیش حتی علی رغم میلش خالصانه‌تر و عمیق‌تر است. و اما آن توی دیگر که بر اساس آن من کذایی و بیگانه از هویت خودش پدید می آید، فقط ظرف شهوات من و زبالدان و فاضلاب اعمال و امیال من است و مسئول من است و لذا همواره محکوم من است. چون این توی برآمده از چون این منی هرگز نمی تواند برای من حس دوستی و محبت پدید آورد و بلکه من همواره این تو را علت بدبختی خود می داند و او را متهم می کند و از این تو فقط طلبکار است. و از اینکه این تو را ظرف پلیدی ها و جهالت ها و خیانت های خود نموده است منت هم می نهد و نام این عمل خود را عشق به تو می نهد و تو را به خود بستانکار می سازد و خود را مظهر ایثار. شاید راست هم بگوید، زیرا من را و هویت ذاتی خود را تباه کرده است و در واقع ایثار کرده است و خود را دیوانه نموده است و حالا این تباه سازی خود را می خواهد به حسابی بگذارد، به حساب تو. و حالا تو باید همه تبهکاری ها و زشتی ها و پوچی های حاصل از این بیمنی را جبران کند و آنها را زیبا و عالی جلوه دهد و بپرستد، وگرنه این من ضد من انتقام می گیرد. از تویی که حاضر شدی ظرف پلیدی ها و بازی ها و فریب کاری های من شوی و به من اجازه تباه سازی خیشتن را دادی و بر اعمال زشتم تفاسیر زیبایی نمودی و به خاطر منافعی که از جنون من می بردی خطاهایم را به رویم نیاوردی و به من لبخند زدی و من باور کردم که حق با من دیوانه است و مرا دیوانه تر ساختی و بیگانه تر و بیریشه تر. بوی ذاتی هر کسی در رابطه با دیگران یا امکان ظهور و بروز حقیقی می‌یابد و خواه ناخواه به واسطه دیگران هم تصدیق می‌شود و این در صورتی است که من او را تصدیق کند و امیال و اعمال او را به گردن بگیرد، مخصوصاً شرهایش را. در چنین رابطه‌ای به تدریج من او می شود، یعنی من به حق خودش نزدیک می شود و خودش می شود. و این جریان یگانه شدن انسان است. در غیر این صورت رابطه من تویی عرصه ابطال من می گردد، یعنی عرصه تلاش باطل جلوه دادن او به واسطه من. و این گونه است که او از من انتقام می ستاند. در واقع این خودم هستم که از من انتقام می ستانم. این نوع رابطه من تویی سراسر عرصه ابطال و رسوایی و عذاب و اتهام و انتقام و عداوت است. در این رابطه هرچه که می گذرد من احساس می کند که طرف خود را مستمرن کمتر می شناسد، زیرا هرگز به ذات خودش امکان ظهور و بروز نداده و لذا خود را نشناخته است. زیرا مسئولیت ذات خود را بر عهده نگرفته است و لذا مستمرن از ذات خود بیگانه تر شده است، یعنی دیوانه تر. و دیوانه هم نمی تواند کسی را بشناسد. ولی به وضوح می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق رابطه ها عرصه ابطال و جنون ها و عذاب هاست و حق رابطه که همان حق ظهور و بروز اوست ادا نمی گردد. یعنی در حقیقت حقوق فطری دین رعایت نمی شود، یعنی گناه پذیری و توبه. و نیز می دانیم که همواره در میان هر قومی انگشت شمار کسانی بودند که تحت عنوان پیامبر و عارف و یا مؤمن که مظهر عینی هو در میان بشرند در درجات گوناگونش، اینان به یادآورنده اوی ذاتی انسانها هستند. و به همین دلیل مردم را دعوت به درک گناه و خطا نموده و نیز آنها را دعوت به پذیرش گناهان کرده و از طریق امیدوار ساختن به عفو و بخشش دعوت به توبه می کنند. و اصلا وجود این انسانهای انگشت شمار القا کننده این دعوت هاست. اینان هر یک به درجه ای مظهر جمالی از هو هستند.